يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در علم مجرد بود، علم پروردگار. سه تا دلیل برای علم او آوردن. دلیل اولش احکام بود که دیگه صحبت شام شد، اما بریم سر تجرد. چون خداوند مجرد است، عالم است. این دلیل دوم مرکب بود از دو چیز. یکی این که چون خدا مجرد است، عالمه به ذات خودشه. دوم عالم است به مخلوقات خودش. هر دوشو میداند، هم خودشو میشناسه، ذات خودشو میدونه چیه، جاهل نیست، و هم عالمه به مخلوقاتشه که داره خلق میکنه. عالمه به ذات خودش هم بحثشو در گذشته گفتیم، خیلی توضیح دادیم، فقط فهرست شده هم تکرار میکنم که ببینید بحث گذشته این بود که چطور بگیم خداوند عالمه به ذات خودشه، که میگفت انه تعالی مجردون، این صغرا بود. بعد گفتیم کل مجردن عالمون به ذاته. و دلیلش هم این بود که میگفت که ذاتش حاصله برای خودشه. بعدم گفتن لا نعنی به تعقل الا الحصول، و حصول یعنی حصول ذات برای خودش. و ما هم ایراد گرفتیم و گفتیم اینو نمیشه بگیم صرف این که حصول هست و بگم ذاتش پیش خودش حاصله، این دلیل بر علم نمیشه، بلکه حصول گفتیم به معنی رفع مانعه. وقتی میگیم ذات برای خودش حاصله، یعنی مانعی بین مدرک و مدرک نیست. اینو بگید این درسته، بگید چون ذات خدا برای خودش حاصله، یا حالا خودمونو بگیم ذات خودمون پیش ما حضور داره، مانعی از درک من نیست. اینو بگید، بگید فاصله نیست، حجاب نیست. اما نمیتونیم بگیم چون ذات من پیش من حاضر، پس من میدانم. عدم مانع غیر از وجود مختزیه. من میتونم بگم چون باد نمیاد، پس این فتیله چرا روشن میشه؟ نخه، باد نمیاد یعنی مانع نیست، اما برای روشن کردن باید کبریتو بزنی. تو کبریت نزنی که روشن نمیشه. که وجود مقتضی باید علت خودشه، یعنی روشن شدن کبریت به استکاکیست که به وجود میاد، نه به اینکه باد نمیاد. میگم چون باد نمیاد پس آتش روشن میشه، که نمیشه. که علم من به چیزی که میخواد تعلق بگیره باید اون چیز پیش من حاصل باشه. اگه بیرون باشه، یه حجاب، یه دیوار جلوی من باشه، خب یه علم نتر. حالا این حجاب برداشته شد و اون شی اومد نزد من، مانع برداشته شد، اما نه اینکه من علم پیدا کنم. علم سبب خودشو میخواد. لذا اینجا رو نتونستیم بپذیریم، بلکه باید بگیم که مقتضی رو باید اثبات بکنیم در وجود پروردگار. یعنی باید بگیم این قدرت داره بر دانستن. یکی از صفاتش توانایی بر علم، میتونه بدانه. اینو باید اثبات بکنیم. از صرف تجرد میتونیم اثبات بکنیم. خب چطوری اثبات بکنیم؟ برگشیم به دلیل اول. دلیل اول احکام بود و حرف خیلی قشنگ. از احکامی که بالاخره تو موجودات میبینیم وجود دارد، آنچه که اراده شده و خواسته شده است از موجودات، میفهمیم که این محکم بودن منشأ صدور داره. نمیتوند که خدای متعال علم نداشته باشه و بدون علمش همینطور احکام بکنه، و مثل قدرت هم همینطوره. شما تو قدرت وقتی کسی یه وزنه ای رو بلند میکنه، قدرت اون شخص از کجا فهمیدید؟ از اثرش. میگید اثر اینه، داره بلند میکنه، پس من میشه تو وجود شخص این قدرت هست. اگه بلند نکنه نمیتونید بگید قدرت نداره، میگید دلیل ندارم. اما شاید در واقع بازم قدرت باشه، اما میگه دلیل نداره. اما وقتی بلند میکنه دیگه صدور قدرت ها نمیتونید بگید نیست، صدور از خودشه، ظهور تو دستشه، ظهورشو میبینید، به دلیل انی از معلول میری سراغ علت. چه واضحیست. تو احکام هم همینه، شما احکام رو دلیل میگیرید برای علم خدا، میگید این دارد همتو صدور محکم کاری از خدا ساده میشه، ظاهر میشه تو این جهان. از ظهور محکم کاری پی میبرید به اینکه در ذات او علم هست، اون علمشه دارد اینو صادر میکنه، اینو فهمیدید. اما تجرد نه، تجرد چیه ثابت میکنه؟ وقتی میگیم مجرده یعنی ماده نیست که حجاب بین این دوتا باشه، تجرد فقط اینو میگه، میگه مجرده، خیلی خوب. اما آیه ثابت میکنه پس علم دارد به این؟ اینو بگید، اینو نمیشه، این دلیل دومه، اینجاش ناقصه. و عبارت این بود، نه فقط هم حالا اینجا تو عبارت علامه گفتم فلاسفه نوعن اینا میگن و این اشکال تو فلسفه اصلا وارده. مطلبی که تو فلسفه مرتب میگن همینه که موجود مجرد به خاطر تجردش عالمه، و ایراد ما اینه که موجود مجرد به خاطر تجردش مانع جلوش نیست، مانع از علم نداره، اما مقتضی برای دانستن نمیتونه بگه تجرده. این نکته ایست که جلسه قبل گفتیم، حالا باز تکرار کردیم اینجا شو. اما بیام سر دلیل بعدی که میخوام بگیم موجود مجرد عالمان به غیرهی. تا اینجا میگفتیم عالمان به ذاته، این تمام شد. حالا میخوام ثابت بکنیم که چون مجرد است پس عالمه به غیر است. اینجا هم به مشکل برخورد میکنیم. وقتی تو عالمه به ذاتش به مشکل برخورد کردیم، نتونستیم این دلیل رو بپذیریم، و معلومه که تو علم به غیرش هم تجرد نمیتونه دلیل بشه. اما حالا ببینیم فرمایشون چیه، طور نیست، گوش میدیم بررسی کنیم کلام ایشونو. سه تا جمله دارن، سه تا جمله رو ردیف میکنیم، بعد برمیگردیم سه تا جمله رو یکی یکی توضیح میدیم. معمولا سورا کبرا دو جمله باید باشه، اما اینجا سه جمله یه. یک، ان کل مجردن امکن ان یکون معقولا وحده. این جمله اول، هر مجردی ممکن است که به تنهایی معقول باشه. ان یکون معقولا وحده. این تقریبا همون دلیل سابقه تا اینجاش. جمله دوم، کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده ام کن ان یکون معقولا مع غیره، هر چیزی که به تنهایی ممکن است معقول بشه بلا فاصله میگیم ممکن است که معقول با غیرش هم بشه، یعنی نمیخوام بگیم لازمه شه، وقتی به تنهایی معقوله معقوله با غیرم هست. جمله سوم، کل مجردن یعقل مع غیره، حالا میگیم هر مجردی معقوله با غیرش. خب وقتی اینطور شد میگم پس فإن المجرد عاقل لذلک الغیر، اینم نتیجه. خب این سه تا جمله رو یکی یکی توضیح بدیم که منظور علامه چیه. خیلی هم توضیح های مختلفی هم تو این عبارت ها داده شده، معلومه که یه مقدار تأمل هست تو این عبارت ها. جمله اول، گفتیم هر مجردی میتواند معقول باشد به تنهایی. دلیلش میگه به خاطر اینکه مانع تعقل انما هو الماده لا غیر، تنها مانعی که نمیذاره تعقل بشه مادیته، و اینم که مجرده. پس مجرد رو میتوانی به تنهایی بگی که معقول است، یعنی عاقل او رو درکش میکنه. من همینجا یه ایراد بگیرم به علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، و اونه که جناب علامه این حرف شما خراب کرد حرف قبلیتونو، و ما هم حرف قبلی ها گفتیم خرابه و حرف اینجاشون درسته. اینجا میفرمان که حرف متینیه، اینجا دارن میفرمان مانع از تعقل چیه؟ ماده بودن است. اما نمیگن اگه ماده نبود بلاسه تعقل میکنه. یه حرف اینجا درسته. تو بحث گذشته میگفتن لا نعنی من التعقل الا الحصول، گفتن حصول مجرد لمجرد این معنیش تعقله. اون غلط بود، چون حصول معنیش نیست که مانع نیست، یعنی دوتا چیز کنار همه معنیش نیست که یکی داره دیگری تعقل میکنه. بس کجا میگی؟ حرف گذشتشون اشتباه بود، اما اینجا جالبه که ناخواسته طی چند خطا که از اون عبارت رد میشید تو همین شرح تجدید میرسید به این نکته، این عبارتشون خراب کرده عبارت قبلشون. عبارت قبل میگفتن صرف حصول مجرد و مجرد مقتضیست برای درک، اینجا میگن نه، مادیت مانع از تعقله و اگه مادیت برداشته شد دیگه مانع نیست. این درسته. البته این دقت ما داریم توی عبارت میکنیم، و الا اگه واضح بود که خود علامه مرتکب این تهافت نمیشدن که بگن دوتا عبارتون هم 4-5 خط فاصله با هم تهافت داشته باشه. این دقت ما داریم میکنیم، میخوام بگم اون نکته ای که قبلش فهمیدیم درست فهمیدیم که علامه اشتباه داشتن میکردن، میگفتن لا نعنی به تعقل الا الحصول، گفتیم غلطه. قرینش همین عبارت است که از خود علامه اینجا استفاده کردیم. اینم لا بلای بحث و بعد اینا رو بهش توجه کن. نکته جمله دوم، گفتیم اینجا سه تا جمله بیان کردن. جمله اول این بود که هر مجردی ممکن است معقول باشد به تنهایی. تا اینجوش. وقتی میگن ممکنه خود درست. جمله دوم، گفتیم هر چیزی که به تنهایی معقول است ممکن هم هست که معقول بشه با غیرش. یعنی چه؟ توضیحش اینه، میگن تو معقولیت تقارن امکان دارد. اونم منظور از تقارن، منظورشون تقارن با امور عامه است، نه امور خاصه. امور عامه که تو سویوتی اینا خوندید همون هاست که اینا مال ما ایراد به کتابم بخن بگیریم اینه که جناب علامه چنین رو نگفتید اینجا. تقارن، تقارن با چی؟ تقارن با امور عامه. یعنی حالا که یک مجردی معقول شد، این مجرد همراه هست با یه چیزای عام. عام یعنی دائما همراشه. اون چیزی که دائما همراشه یکی امکانه، ممکن الوجود بودن مخلوق، اینه دیگه. یکی هم خود ثبوت و وجوده، یکی هم وحدته. ببینید این سه تا ویژگی میگیم از امور عامه است که دائما همراه شیء است، هیچ وقت لا ینفک، هیچ وقت ازش منفک نمیشه. اما این که بگم مثلا این مخلوق شوره، شیرینه، این دائمی نیست. روشن است یا تاریکه، نمیتونم بگم دائما روشنه. نمیتونم بگم متحرک است، نه، ممکن متحرک باشه، ممکن ساکن باشه. نمیتونم بگم مثلا حجیمه، نخه، ممکن حجیم نباشه، کوچیک باشه. و و و دیالا ببینید مخلوقات صفات زیادی داره که این صفات صفات خاصه بهش میگیم، اما امور عامه نه. اونی که تو سویت خوندید این بودا، گفت کان زیدان، اگر خبرش از افعال خاصه باشه باید ذکر بکنی، باید بگی کان زیدان قائمه، قاعده، نائمه. اما اونجایی که میگی کان زیدان و منظورتون افعال عام بشه، بخواد بگی زید هست، یعنی در واقع نیست، کان زیدان موجوده، اینجا میتونی موجود رو حذفش کنی و نیاز نیست بگی. چرا؟ چون این موجودن دائما با خود زید هست. علتش اینه، خود دائمی میشه قرینه، اما قائما و قاعدا چون دائما با زید نیست قرینه نداری برای حذفش، باید ذکر بکنی. حالا اینجا هم همین مطلب میخوام استفاده کنیم. تقارن در معقولیت اینه که اگر یک امر معقولی به تنهایی معقول شد، با مقارنش هم معقول است. مقارنش منظورشون افعال عمومه که سه تا چیز عمدتاً هست. یک، امکان اوست که دائما ممکن الوجوده. دو، ثبوتشه، ثبوت همون وجود هستیش که در مقابل عدمه. و سوم، وحدتشه در مقابل تکثر. این دائما همراشه دیگه. حالا میگیم که هر چیز معقولی که کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده، امکن ان یکون معقولا مع غیره. خب جمله سوم، همه حرفا تو این جمله سوم، ببینیم حالا به نتیجه میرسیم یا نه. کل مجردن یعقل مع غیره. حالا میگیم تمام مجردات معقول میشوند با غیر خودشون، که غیر رو دیگه گفتیم اما افعال عمومه. جوابی که میدن، توضیحی که علامه میدن، اینا رو دقت کنید که من ایرادم تو همین عبارت هاست. میفرمان لأن امکان مقارنت المجرد للغیر، این که میگید ممکن است این مجرد مقرون بشد با غیر، لا يتوقف على الحضور في العقل، لازم نیست که حتما عاقل او رو درکش بکنه. عاقل میخواد درک بکنه، میخواد نکنه، این تقارنه هست. لأنه نوع من المقارنه. بعد میگن فیتوقف امکان و شیعه علا ثبوته فعلا. نتیجه میگیریم که امکان یک شیع متوقف است بر این که الان باشه. این باطله. امکان یک شیع متوقف بر ثبوتش که نیست. اگه ثابت هم نباشد بازم امکان هست. چون امکان شیء بر ثبوتش امکان ندارد، بلافاصله نتیجه میگیرن الان، میگن پس امکان المقارنه هو امکان التعقل. پس بگو این مقارنت که این مجرده دارد با اون سه تا چیز، معناش همون امکان تعقله، چون معنای دیگه نتونستیم براش درست بکنیم و اون معنای ثبوت فعلیش بود. نتیجه میگیریم خداوند عالم به مجردات و کلیات هست. ایرادی که به ایشون هست اینه که شما دو شق رو تصور کردید به شکل حصر. یک شو گفتید باطله، بعد نتیجه گرفتید پس دومیست. ما میگیم نه، سه شقه. وقتی سه شق شد، وقتی یکیش باطل شد، دومی ثابت نمیشه، ممکنه سوم باشه. و اتفاقا همین هم مثلا اینجا جمله یک و دو سه رو میگیم. اونی که علامه گفتن باطل چی بود؟ این بود که امکان شی متوقع بر ثبوت شی باشه. گفتن نه، این باطله، نمیتونیم بگیم امکان شی متوقع بر ثبوتش. بلافاصله جمله دومو گفتن. گفتن حالا پس چون متوقع بر امکان ثبوتش نیست، پس میشد که امکان مقارنت یعنی امکان تعقل. جمله دومو ایشون نتیجه گرفتن. حالا من میگم نه، یه شق سومی داره و اون اینه که امکان شی متوقع بر ثبوت نیست، اما متوقع بر تساوی ماهیت است بین وجود و عدم. متوقع بر اینه. وقتی من ثابت بکنم که یک ماهیتی امکان دارد بین وجود و عدم، این علت میشه برای این که بگم این ماهیت ماهیت ممکنه است. الان ذات انسان رو بگه، نمیگه ممکن الوجوده. متوقع بر چیست ممکن الوجود بودن؟ میگه متوقع بر نیست که یه انسان تو خارج باشه، یا اون جمله اول است. امکان و شی یتوقف علی ثبوته ای فعلا، نه این که نیست. خب ما میگه متوقع بر اون نیست، اما متوقع بر چیه؟ متوقع بر اینه که ماهیت انسان، ماهیت یعنی اون تعریفش، اون ذاتیاتش که حیوان و ناطقه، از حیث وجود و عدم مساوی باشه. اینا میگیم ممکن الوجود، در مقابل واجبه که ماهیتش حتما باید باشه و در مقابل عدم ممتنعه که حتما باید نباشه. اینا علامه اینجا نمیگن، اما میگن چون جمله اول غلطه پس جمله دوم درسته. اینا ما نمیفهمیم دیگه چیه. ما جمله سومی داریم و میگیم امکانش متوقع بر تساوی ماهیت است به نسبت به وجود و عدم. بحث بعدیمون وجه سوم است برای اثبات علم پروردگار و اون چیه؟ استناد و کل شیء الی. ببینیم آیا استناد هر همه اشیاء به خدا دلیل میشد برای علم خداوند یا نه. صلی الله علی محمد و آله طاهر.
سلام،
خسته نباشید.
Je m'en prie. Je m'en prie.